داوود صالح درباره چهار مطلب بحث میکنه. یکی درباره ماهیات که تقسیم میکنه ماهیات رو به بسیط و مرکب. بحث دوم در اجزای ماهیات. بحث سوم در عوارض مفارقه و لازم است. بحث چهارم در عوارض تامه و ناقص است. بعدم در ذیل این ضابط فرق بین لازم و ذاتی بیان میشه. هم مشترکاتش و هم مشترکاتشون بیان میشه و هم فرقشون. پس ما تقریبا میشه گفت در این ضابط 5 تا مطلب داریم با اون چیزی که مثلا اشاره بردن اضافه میکنم. حالا بحث اولو شروع میکنیم که بحث در ماهیات باشه. میفرمان ماهیات به دو قسمت، یکی بسیط یکی مرکب. بسیط اون است که در عقل جزئی برایش نیست، یعنی عقل جزئی برای او تصور نمیکنه، او را بسیطا در نظر میگیره. البته ممکنه به طور کامل نتونه اون را در خودش حاضر کنه، احاطه به او پیدا کنه، ولی علی‌ای حال یه تصور اجمالی ازش داره. وقت تصور اجمالی رو که داره میبینه جزئی براش میاد. مثال میزنن مثل باری تعالی و نقطه و وحدت. البته تعبیر به ماهیت نمی کنن، تعبیر به حقیقت می کنن. اگر تعبیر به ماهیت میکردن اطلاقش بر واجب تعالی صحیح نبود، به شرطی که ماهیت بالمعنی الاخر یعنی ما یحال و فکر و ماهو بود. اما اطلاق ماهیت بالمعنی الاهم یعنی همون حقیقت و ما به شیء هو و هو بر واجب اشکالی نداره. به این جهت ایشون حقیقت رو مخزن قرار میدن تا بتونن حقیقت واجب رو هم در تقسیم آمود بیارن. فرمان حقیقت حقیقت هر شیء یا بسیطه یا مرکبه. بسیط مثل باری تعالی و نقطه و وحدت، و غیر بسیط رو مثال میزنن به حیوان که در عقل مرکب است از جسم و از آن چه که باعث حیات حیوان میشود، یعنی همون نفس حیوانی، مرکب است از بدن و نفس. این میشه حقیقت مرکبه و اون هم میشه حقیقت بسیطه. اینا توضیح زیادی لازم نداره، فکر میکنه مطالب خیلی مناسب باشه، خیلی مطلق نشه. از ضابط سالیس صفحه 44 بودیم صفحه 20 فیل ماهیات، این یک بحث. و اجزاء ماهیات، این بحث دو بود. و عوارض هل مفارده و لازمه، این بحث دو بود. و تامه و نابسنی و عوارض هل تامه و نابسنی، این بحث چهار. بحث پنجم یا مضافه میشه ارز کردم مشترکات ذاتی و لازم و فرقشون. اما بحث اول خوبه، یعنی این ضابط ثالث این هست که بحث اول شروع میکنه. ان کل حقیقت ای ماهیت، تعبیرش مثلا نفت حقیقت شارع تعبیر میکنه به ماهیت. خب حالا در ممکنات ماهیات بالمعنی الاخر ایرادی نداره، ولی در واجب اگر تعبیر به ماهیت کرد ماهیت کردیم، حتما باید مرادمون ماهیت بالمعنی الاهم یعنی ما به شیء و هو باشه، چون واجب سلام ماهیت بالمعنی الاخر کمون ما یحال فی جبر ما هو نداره. کل حقیقت این ماهیت سوا اون کانت فی الاعیان او فی الاذهان، میخواد ماهیتی باشه که وجود ذهنی داشته باشه یا وجود خارجی داشته باشه، این فرقی نمیکنه. به وجودش کار نداریم، به خودش کار داریم. این اما فا اما بسیطتون او غیر بسیطتون. بسیط رو معنا میکنن و هی اللتی لا جزء لها، جزئی براش قید میکنن. فی العقل، فی العقل جزئی نداره، به خارج فعلا ما کاری نداریم. ممکنه شعی در خارج جز نداشته باشه، ولی ما اونو ماهیت بسیط حساب نکنیم. اما اونی که در عقل جز نداره اونو ماهیت بسیط حساب میکنیم. کلباری که جز خارجی نداره جز عقلی هم نداره. و نقطه و الوحده، این دوتا هم همینطور جز خارجی و عقلی ندارد. باری تعالی جزء خارجی به تمام اقسامش ندارد که ما دو صورت باشه و چه اجزای مقداری باشه، مثل خط که مثلا اجزای مقداری کنه، هیچ کدومش باید واجب تر نداره، جزء ذهنی هم نداره، نقطه هم همینطوره، جزء مقداری هم نداره. خیلی چیزا ممکنه بسیط باشن، یعنی ما دو صورت نداشته باشن، ولی جزء مقداری رو داره. این نقطه جزء مقداری هم نداره، وحدت جزء مقداری نداره، جزء ذهنی هم قرار نداره. او غیر بسیطتن، یا این ماهیت و حقیقت غیر بسیط است، و هیه لکی لها جز اون، اون هم فی العقل، کاری به خارج نداریم. حالا نه که حالا خارج مطرح نباشه، ما چون بحثمون بحث ذهنی بحث منطقی، فعلا به خارج کاری نداریم. چون ذهنی درست کنیم هست دیگه ایسان، چون ذهنی نداره، ولی جز ذهنی شما درست کنید ببینه چه درست کنید. جز ذهنی ما میگیم نداره، نه نمیشه برای جز ذهنی درست کرد. وحدت رو مثلا عبارت میگیریم از شیعون غیر منقسم، مثلا خب خودتون درست کردیم شیعون غیر منقسم، همون غیر منقسم اصلا ذاتشه، نه شیعون غیر منقسم، نه شیعیتی دارد که غیر منقسم براش ثابته، خودش غیر منقسم. وحدت این عدم انقسام میشه، خودش میشه اصلا بسید، اما جز بخواد درست کنید چرا اشکال نداره، جز اینکه درست کنید.
مثلا اون آدم غیر بسیطه تیمی که شما را فرموده، بسیط طرف بسیطه شامل مثلا مجرد اغول اونا هم میشه یا نمیشه؟
احتمالا شامل اغول اینا بشه، محیط بسیط اونا باشه، اونا بسیطه هم، اما ذهن میتونه برای اونا جنسفق درست کنه، درست کردن غیر از داشتن، اونا جنسفق ندارن، ما دو صورت ندارن، جزی مثالی ندارن، یعنی برایشون درست کردن اشکالی نداره، برای خدا هم بسه نمیتونیم درست کنم، ولی برای این دیگه شاید بتونیم درست کنیم. خدا موجودی است واجب، واجب این موجودی است، دو جز نیست. ببینید وقتی ما مرکب میکنیم ماهیت رو که دو جزی داشته باشیم، دو جز با هم افتراق داشته باشن، ولی با هم یه موجود رو تشکیل میدن، ولی دو جز با هم افتراق داشته باشن. اگر افتراق داشتن، اگر افتراق داشتن، اگر افتراق داشتن میتونیم بگیم مرکب، ولی اگر عین هم بودن فقط در تعلیل افتراق داشتن اشکال نداره. شما میتونید خدا موجودی واجب عالم حی قادر خیلی رو ردیف کنید، ولی اینا ترکیب نمیاره، اینا همه عین هم، چون عین هم ترکیب آور نیست، به این جهت به صفت محفوظ
کنید.
اون وقت وجود واجب این وجود است، وجود یعنی چی؟
این وجود یا واجبه یا غیر واجبه،
اونی که مقصد واجب میشه مفهومه، مفهوم شما مقصد قرار میدید، خود موجودی که مقصد قرار نمیدید، خود موجود در خارجه، یا ممکنه یا واجب. وجود این ذاتشه، وجود یعنی تأکد وجود، وجود متأکد رو میگیم واجب، این غیر وجود چیزی نیست. امکان رو اگر ما قید ماهیت بگیریم غیر از وجود میشه، چنانچه قدیمی ها گفتن اگر قید وجود بگیریم این خود وجود میشه، این هم فرق نمی کنه. وقت موجود ممکن دلیل و ترکیب نمیشه، موجود ممکن هم نیست، چون صدرا میگه امکان این ذات وجوده، امکان فقریه، وقتی امکان این ذات میشه این ترکیب درست نمی کنه، ترکیب از چیهای دیگه درست میشه.
پس وجود خارجی
محسن، وجود خارجی محسن نیست،
وجود خارجی شخصه،
وجودش وجود خارجی شخصه، ولی ما به اشتراک نداریم، ما به اشتراک معنوی در مفهوم وجود قائلیم، در وجود خارجی که قائل نیستیم. وجود خارجی اگر تباین دارد، وجودات خارجی اگر تباین دارد اشتراک ندارد، اگر تشکیک هم دارد اشتراک ندارد، اشتراکشون در سنخشون، ولی در مرتبهشون اشتراک ندارد، در مرتبه اشتراک ندارد بنابرای قول بزشی، در اصلشون هم اشتراک ندارد بنابرای قول به تباین، ولی مفهوم اشتراک ندارد.
یه حرف از مفهوم نیست تو خارج؟ ولی این دسته خیلی سیاد دارن و این دسته موجود میکن ندارن ولی این در خارج هم نیست
یعنی مرتبه ممیز هم مرتبه مقدم
تحکیب پیش میان
تحکیب نیست
تحکیب پیش میان تحکیب از اون وجود
خب سنخ وجودی که در واجب است با وجود فرقی ندارد سنخ وجودی که در ممکن است با امکان فرقی ندارد
وجود
که
در
خواهی
کردن وجودشون
سنخه سنخ هم یه مفهوم ها شما اون تو خارج که نگاه کنید یا این شخص وجود داریم که واجبه یا این شخص وجود داریم که مفهومه سنخ وجود که ما میگیم شرکی یه مفهومه خوده وجود رو که ملاحظه کنید یا این شخصه یا اون شخصه این شخص متقبل است به مرتبه وجود این شخص متقبل است به مرتبه کدای امکان و این مراتب مقبل است بنابراین اون با این تفاوت داره تفاوت مرتبه داره سنخ هم که میگیم سنخ همون یه مفهومه که ما انتظار میکنیم بلا این با این اشتراکی نداره بله این احاطه دارد بر تمام ما ولی احاطه غیر از اشتراکی نداریم
که ما چیزی انتظام کنیم اونجا در اطور مفهوم
خب به خاطر اشتراک معنوی چی میفرمی؟ اشتراک معنوی چی تری از وجود
مفهوم؟ ما میفرمی که در خارج همسن هست در ذهنم همسن هست اگر اینجا ما به ادانه ما چیزی رو میفرمی؟ اگر واقعا وجود ما بایدی به وجود با وجود ما ممکن به وجود تنسیت سر نظر از وجود بود از اون وجود که میفرمایید تو مفهومش همسن خط یا در آیت همسن نیستن چیزی شما انتظام بکنید؟ دو چیز مفهوم جزایی انتظام میشه؟
اونی که ما انتظام میکنیم اولا مفهوم نشون دهنده حقیقت نیست حکایت میکنه ولی خودمون حقیقت نیست بنابراین ممکنه شما مفهومی رو انتظار کنید البته قوانین مشترک معنوی همین رو گفتن یه اشتراکی باید بینشون باشه اونتا اشتراک همون در سنسیتی افتاد ولی در خارج یا تباین بینشونه که خب اشتراک اصلا نیست یا اختلاف مرتبه است که خود اختلاف مرتبه با جدایی میاره خود اختلاف مرتبه جدایی میره و نمیذاره که اشتراکی بینشون باشه یعنی واقعا اون فرد موجود با این فرد موجود فقط در وجود در مفهوم وجود شده یعنی اون وجود با این وجود یکی نیست هیچ شرکتی بینشون نیست اصلا دوتا نوع ملاحظه کنید دوتا نوع یکی قوی یکی ضعیف اینا دوتا نوع حالا ممکنه یکی بر دیگری احاطه پیدا کنه و در خودش حل کنه ولی تا وقتی دوتا نورن سنخشون یکیه سنخ یه مطلب خارجی نیست یه مطلب ذهنیه ولی خارجان این نور و اون نور جدا ولی از باب اینکه هر دوشون نورن بله اشتراک از اینکه هر دوشون نورن ولی این نورا دوتا هم
تشکیکی
باشه تبایدم باشه اصلا اینه تبایدم باشه تبایدم باشه البته ما از وقتی رفتیم از این بحثیم اینا نارم دارم رفت میشه یه جایی که حالا باید این در خارج کاری به خارج نداریم در خارج باید بسید باشه خارج کار نداریم البته اونجور خارج اینا بسید باشه این ما کاری به خارج نداریم تعریفی که ما میکنیم به عقل با عقل تشخیص داده میشه که این سوز داره یا نداره که مثلا منطقیه مثلا منطقی با ذهن اینا کار داره و این جهت میگه که این ماهیت در ذهن وسیطه یا ماهیت در ذهن منکمه
باید این که
رو داریم برمودید باید خارش حتما بله قبلن هم عرض کرده بودم حالا نیست که دیگه همین کلاس همین جلسه بودم که ماهیت بسیطه اونیست که در عقل جد نداره وقتی در عقل جد نداره شمشه در خارج هم نداره چون جد نفیه جد عقلی آخرین جدیست که جد عقلی آخرین جدیست که نفی میشه شیعی ممکنه جد مادی و سوری نداشته باشه ولی جد مقداری داشته باشه ممکنه این دوتا رو نداشته باشه ولی جد عقلی داشته باشه ولی وقتی گفتیم جد عقلی نداره دیگه هیچ کدوم از اینا نخواهد داشت چون جد عقلی تقریبا آخرین جزئی که نفی میشه و اتصال ست رو دیگه کاملا ثابت میکنه این توی یه جلد شیش رو از کار گفته شد خب او غیر وسیطت این وحیل لطی لها جزم فلر وحیل ماهیت مرکبه ماهیت غیر وسیط ماهیت مرکبه است کل حیوان که مرکبه است من جسم یک و شیء یوجب حیات او دو که اون شیء یوجب حیات اون نفس حیوانیه، یعنی این حیوان مرکب است از جسم و حیوان و نفس حیوانیه، به این جهت بهش میگیم ماهیت مرکب. در خارج هم مرکبه ولی ما به خارج کار نداریم، در ذهن مرکب، چون در ذهن مرکب میشه ماهیت مرکب. خب عنوان اول این ضابط که فعل ماهیت بود تمام شد، ما توضیحی که در ماهیت داشتیم همین مقدار بود، میخواستیم بگیم ماهیت یا وسیط یا مرکب. حالا وارد عنوان دوم این ضابط میشیم که به اجزاها، اجزای ماهیت رو میخوام توضیح بدیم. میفرمان هر ماهیت مرکبی، وسیط رو کار نداریم دیگه، از وسیط از بحث ما بیرون هست، هر ماهیت مرکبی دو تا جز داره، یه جز عام یه جز مختص. جز مثلا حیوان رو فرض کنید دو تا جز داره، یکی جسم که عامه، به این معنا عام رو اینجوری معنا میکنم، به این معنا که اگر شما در ذهن جسم رو حاضر کردید، حیوان رو هم حاضر کردید، میبینید جسم فراگیرتر از حیوانه، یا به تعبیر دیگه حیوان مندرج تحت جسم، یا به تعبیر سوم حیوان معنایی است که منحط تحت جسم. این منحط تحت جسم در جسد خط معلوم شد، حیوان معنایی است که منحط تحت جسم، پس جسم نسبت به حیوان عامه. این جزء میشه جزء آن. یه جزء خاص هم داریم که اختصاص به خود حیوان داره و ماسلای حیوان رو از تعریف خارج میکنه، و این همون مثلا فصل میشه. حالا جزء خاص رو بعدا توضیح میدیم که گاهی مساویه گاهی و خصوصی، این حالا توضیح داده میشه. فعلا در مورد که جزء خاص بحث زیادی الان نمی کنیم، بعدا بحث میکنیم. از دو جزء برای ماهیت هست، یک جزء عام و یک جزء خاص، یعنی جزء مختص، که جزء مختص تفصیلی داره که انشاءالله وقتی رسیم حرف میکنیم. و اولو و هوبل جزء، جزء اول از دو جزء ماهیت مرکب که در مثال ما جسم بود، جزء عام هست، یه به این معنا جزء عام رو معنا میکنیم. ای اذا اخذ هوبل حیوان و فیزه، اگر این جزء عام با حیوان با هم دیگه تو ذهن اخذ بشن و با هم مقایسه بشن، کان هوه هم من الحیوان، ذهن میابد که هوه یعنی این جزء عام که جسم است اهم از حیوان است، از اون طرف حیوان منحط است به نسبت اله، یعنی به نسبت اون جزء عام منحط است، یعنی چی؟ یعنی اخذ است، این معنای عام. از یه جزء حیوان که اون اولین جزء باشد عام است، و ثانی یعنی جزء دوم که شیء یوجب حیات الحیوانه، یا به تعبیری دیگه نفس حیوانی است، با هم نفس حیوانی است، ثانی هوبل جزء خاص، جزء خاصه، اول جزء عام، دومی جزء خاصه. جزء خاص اینجوری بیان میکنه، الذی لا یکون الا له الا الحیوان، جزئی که مخصوص خود حیوانه و برای غیر حیوان نیست. اختصاصی به چرا لا یکون الا للحیوان، اختصاصی به چون اختصاص به حیوان بوده. اختصاص یادتون هست که درد میکنم گاهی بلکه غالبا عکس استعمال میشه، نه عکس اون که چه منظوره تعبیر میشه در اینجا میتونه، و گاهی از اوقات هم عکس نیست همچه معمولیه. اینجا هر دو رو میتونه، چون هر دوش زمیره، لاختصاص الحیوانه به این جزء خاص این میشه عکس، لاختصاص این جزء خاص به حیوانی میشه مستقیم، هر دوش داره از دوی موزیم برده کنید. خب تمام شد. مطلبی که میخوام قبل از توضیح برای قبل از توضیح جزء خاص و قبل از تفصیلی که در جزء خاص داریم، قبل از اون میخوام ذکر کنیم اینه که آیا ما ماهیت بسیطه داریم یا نداریم. حالا گفتید ماهیت دو قسمه، ماهیت بسیط داریم، ماهیت مرکبه داریم، بعدم وارد اجزای ماهیت مرکبه شدید، بسیط رو باشیم کنار. حالا میخوام سوال کنیم از شما، اصلا ماهیت بسیطه داریم یا نداریم؟ شما جواب بله باید داشته باشیم به دو دلیل. دلیل اول اینه که اگر ماهیتی مرکب بود، مرکب شده از یه چیزی، چون اون چیز باید ماهیت بود، و اگر اون شیء، اگر اون که این ماهیت از اون مرکب شده خودش مرکب باشه، دو مرتبه باید اون هم باید مرکب باشه از دو جز، چون اون دو جز هم ماهیت هست. اگر همچنین بریم و به ماهیت بسیط نرسیم، باید هی برای ماهیت ماهیتی درست کنیم و تا لا نهایت اله پیش بریم، که خود همین تسلسل محال رو به دنبال داره، محصول تسلسل هست. از ناچار باید به یه جا برسیم که ختم بشه. این یک دلیل برای اینکه ما به ماهیت بسیطه داریم، اگر چه ماهیت بسیطه در ضمن ماهیت مرکبه باشد. البته ما معتقدیم که ماهیت بسیطه رو جدا هم داریم، ولی حالا دیگه اونجوری رو بحث نمی کنیم، خیلی اصرار نداریم که حالا اون اثبات کنیم. میخوام بگیم ماهیت بسیطه داریم ولی در ضمن مرکب، اون دیگه اثبات شده است، یعنی با این دلیل اثبات میشه. احتیاج به زحمت زیادی نداریم که ماهیت بسیط رو جدا و مستقل ثابت کنیم، احتیاج به زحمت زیادتری داره. ولی اینکه ماهیت بسیط رو در ضمن مرکب درست کنیم به همین دلیل که گفتم تمام میشه. دلیل دومی هم اقامه میکنم برای اینکه ما ماهیت بسیط داریم، اون دلیل تقریبا حالت تشبیه داره. میفرمایم که هر کثیری بالاخره به واحد منتهی میشه، نمیشه ما به واحد منتهی نشیم در کثیر. من مرکب هم به منزله کثیره، پس باید به بسیط که به منزله واحده منتهی بشه. این یه حالت تشبیهی داره، استدلال میکنن به یه نمونه میفرمان همونطور که این نمونه رو داریم و ماهیت مرکبم منطبق با کثیر است، ماهیت بسیط منطبق با واحده، پس اگر هر کثیر به واحد منتهی میشه، هر ماهیت مرکبم به واحد به ماهیت بسیط منتهی میشه.
یه
بله، اجزای بالقوه بی نهایت اشکال نداره. جسم مثلا مرکب از اجزای بی نهایت، منتها اجزای بالقوه بی نهایت اشکال نداره، بالفعل اشکال نداره. و جزء عام و جزء خاصی که هر ماهیت مرکبی واجد او هست، جزء بالفعله، جزء بالقوه نیست. و لابد من الاعتراف به وجود الماهیت البسیطه فی کل ماهیت مرکب، در هر ماهیت مرکب، در ضمن هر ماهیت مرکبی ما با ماهیت بسیط رو قبول داشته باشیم. و الا دلیل اوله، و الا قیاس استثنایی، یعنی اگر ماهیت بسیط در ضمن ماهیت مرکب و ماهیت بسیط رو نداشتیم و به ماهیت بسیط منتهی نشدیم، لازم میاد ترکب ماهیت من اجزاء غیر متناهی لا مرتن واحده بل مرارن لا نهایت، تازه یک بارم بله لا مرتن واحده بل مرارن لا نهایت لها، یعنی اجزا هر ماهیتی مرکب می شود از اجزایی که غیر متناهی هست، این ترکیب هم یک بار نیست بلکه مرار لا نهایت لها. اجزا میشن غیر متناهی، ترکیب رو میشه ترکیب یک بار، ترکیب نیست بلکه ترکیبات میکنه. این لامرتن غیر ترکبه، لازم میاد که ماهیت مرکب مرکب باشه از اجزای غیر متناهی، اون هم نه یک بار مرکب باشد بل مرارن لا نهایت لها. دو تا بی نهایت نداریم، ترکیب ترکیب بی نهایت میشه، قهرن اجزا هم اجزای بی نهایت میشه، دو تا ترکیب نیست. یک بار ایشون میگه لازم میاد ترکب جسم از اجزای غیر متناهی، و بعد توضیح میده که این ترکب هم ترکب نامتناهی دفعات
ترکیبی
اجزا اجزای ترکیبی، ولی دیگه وقتی دفعات ترکیب غیر متناهی باشن، اجزای حاصل هم غیر متناهی میشن، و بالعکس اگر اجزای حاصل برای یک مرکب غیر متناهی باشن، دفعات ترکیب هم غیر متناهی میشن. ایشون داره به این مطلب اشاره میکنه. بله دیگه، البته
آمین
های دوم همون مجموع آخری که نفذ شده. حالا این تجربه کنه ساده تره، اجزا نامتناهی هست، وقتی اجزا نامتناهی شدن، هر دو جزئی میخواد مثلا یه مرکب بعد از خودش رو وجود بیاره. اگر اجزا نامتناهی باشن، ترکیبات هم نامتناهی میشه، چون هی این ترکیب میشه جزء بعدی وجود ما، جزء بعدی باز باز برای ادل خودش ترکیب بشه، بعدی رو وجود بیاره، همینجور بیان تا برسیم به مرکب. هیچ وقت به مرکب نمیرسیم، هیچ وقت به مرکب جنان در اختیارمون نمیرسیم، چون هی اجزا باید ترکیب بشن، اجزا از اون ریزشون باید ترکیب بشه تا برسیم به این بی‌نهایت، به این مرکب. هیچ وقت به این مرکب نمی‌رسیم. در ترکیب اگر بی‌نهایت باشه هیچ وقت مرکب رو نمی‌بینیم. اجزا اگر بی‌نهایت باشن هیچ وقت اون رو ترکیب نمی‌رسیم.
بیرون کردن موردی هست ما اجزای بی نهایت رو داریم به ترکیب واحد مرکب محاسب بشه.
بله اون که
بله
اینم درست میفرمایید، اجزایی که همه با هم مجتمع باشن و ترتبی بینشون نباشه این ممکنه اشکالی نداشته باشه. البته اینم بعضی اشکال میکنه، اجزای بالفعل نامتناهی همه با هم یه مرکب رو تشکیل بدن، این یه محدود داره که اجزا نامتناهی هست، ممکنه که تینو محدود نگیره. ما میگیم در اجزا اگر ترتب باشد ترکب نامتناهی پیش میاد، که اینطور نیستش که لازم باشه یک ماهی، اینطور نیست که ما یک ماهیتی را که مشتمل بر اجزای بی نهایت بخوام نفی کنیم. ما میخوام یک ماهیتی را که اجزاش به ترتیب جوده بعدی رو میسازن، جوده بعدی با جوده بعدی رو میسازه، باز همینجور جوده بعدی رو میسازه تا برسه مرکب. میخوام این رو هم رفت کنیم که ترتب بین اجزا باشد یا ترتب بین ترکب باشد، این هم میگیم جایز نیست. از جایز نیست که یه ماهیت داشته باشیم با اجزای بی نهایت که ترکب بی نهایت هم داشته باشیم، که ترکبش هم که اجزا بین اجزا ترتب حاصل بشه، یعنی همه با هم نباشن، متعاقب هم باشن. ظاهرا معلوم میشه. خب این دلیل اول. دلیل دوم، الا ان کل کثرت لا بد فیها من الواحد. این دلیل دومه، هر کثرتی بالاخره باید توش واحدی موجود باشه، ولی اون واحد ما نتونیم منحاز کنیم، یعنی اون کثرت رو هرچی هم بریم جلو نرسیم به اون واحد، دستگاه نداشته باشیم که به اون واحد برسیم، ولی بالاخره تو این کثیر واحد موجوده. بنابراین در ماهیت مرکب هم که اجزای کثیری داره بالاخره باید واحد که همون ماهیت وسیط هست موجود باشه، ولی اون ماهیت وسیط رو ما منحاز نکنیم، جدا نکنیم. خب این یه جمله معترضه بود تقریبا. در عقل هم همیتون خب این فرماشه شما خوب بود، این رو عرض بکنم. در عقل هم اگر اجزا داشته باشه مشکل داره. ببینید اگر یک مرکبی ما داشته باشیم، حالا اجزای خارجیش که یکی شما الان اجزای خارجی نفی کرده با این بیان، با این دو بیانی که داشته، حالا اگر اجزای ذهنی داشته باشه به ترتیب همونطور که گفتم بازم متعاقب هم، شما باید اگر میخواد حیوان رو بشناسید باید جسم رو بشناسید و نفس حیوانی رو بشناسید. دو مرتب اگر بخواد جسم رو بشناسید نفس حیوانی رو بشناسید، باید برای جسم دو جزء دیگر بشناسید، برای نفس دو جزء دیگر بشناسید، دوباره اون دو جزء دیگر رو دوباره باید همینجور تحلیل کنید. خب باید برسیم به اون جزء اول که اون جزء اول شناخته بشه تا به توسط اون جزء اول اجزای بعدی شناخته بشه تا بالاخره به این مرکب برسید. شما به جزء اول نمیرسید. وقتی به جزء اول نرسیدید شناختی نسبت به اون اصلی‌ترین جزء نخواهید داشت، بنابراین به جزءهای بعدی که متعاقب اون جزء میخوان بیان شناختی نخواهید داشت، نتیجتا مرکب رو نمیتونید بشه. این مشکل رو دارید. تسلسل محال شونه که لازم میاد که ما نتونیم شعر رو
بشیم.
ما داریم عرض میکنم، ما با دلیل دیگری میتونیم ثابت کنیم که شعر در ده اجلا نداره، بقیم داریم که تو خود آدم ها بکنهایشون نبخشیم. عرض میکنم با دلیل دیگری میتونیم ثابت کنیم، اسمش رو تسلسل نداریم. یکی شناخته ما اشکال بیدم، در مثل شناخته ما اشکال بیدم بگونه، بازم به خاطر همون تسلسله. حالا محدود تسلسل نداشته باشیم بازم به خاطر همون تسلسل، یعنی به خاطر اینکه منتهی نمیشیم به یه جزء بدیگی، به خاطر اینکه به یه جزئی که بتونیم بشناسیمش منتهی نمیشیم، این کل دیگه شناخته شده نمیشه، تا آخر هم جو مبهم میمونه، در حالی که مسلم ما کل میشناسیم. اگر کل میشناسیم ولی میشه اجزا شناخته شده.
دلیل
اینکه
اینجا
مناسبه
داره
که توی
ما
واحد بسیده
در عقل داریم، این
دلیل کنافه هست، در عقل هم میتوجه کردن میشه دیگه، در میشه ترکیب لازم میاد، ترکیب بی نهایت لازم داره، وقت محدود دیگر رو بار میکنم، یه وقتی تسلسل بار نمیکنم. منظورشون خب ایشون درست گفته، لازم میاد ترکیب لا مرتن بل مرارن و محدودش چیه؟ محدودش در خارج از واژه محدود تسلسله، در ذهن اگه باشه محدود نشده، هر دو حرفش با هر دو داره فرق میکنه. چون شون تا نصر آمده گفته لازم میاد که ترکیب بی‌نهایت داشته باشه. خب این ترکیب اگه در خارج باشه محدود تسلسله داره، اگر در ذهن باشه محدود شناخته داره، محدود مذهب داره. ایشون نگفته هیچ کدومشو، بنابراین عبارتی با هر دو سازی کنه، هم میسازه با اینکه محدود ذهن جزء بی‌نهایت داشته در خارج نظر میکنه، هم جزء بی‌نهایت داشته در ذهن نظر میکنه. پس حرفش با حرف قبلی که میگه ماهیت مرکب ماهیتی که در ذهن جزء داشته باشه و ماهیت بسیطی که در ذهن جزء داشته باشه حرفش مناسبه. حرفشون این نیستش که محدود تسلسل خارجی رو بخواد باز کنه. تا نیمه راه آمده ما بقیهش رو زمین میکنیم. اگر میخواد تسلسل خارجی رو باطل کنید، یه چیزی مقدمه رو زمین میکنید. اگر خواست تسلسل ذهنی رو باطل کنید که شناخت و محدود شناخت میخواد متاسفه، یه مقدمه دیگه هم اضافه کنید. از حرف ایشون با هر دو سازگار، چون با هر دو سازگار رو با نفسه برد دلیلش با نفسه برد.
و دلیل دوم
میتونه رد کنه این
دفعه
بله ماهیات مرکبه کثیرند چون اجزا داره، بل کثیر به واحد منتهی میشه، بس ماهیات مرکبه باید به واحد کم ماهیاتی مرکبه منتهی میشه. خب این تمام شد. ما بعد از اینکه گفتیم بعد از اینکه جزء آم ما بعد از اینکه جزء آم رو معنا کردیم و جزء خاص رو هم ذکر کردیم، حالا میخوام جزء خاص رو تقسیم کنیم. آیا جزء خاص باید مساوی باشد با اون مرکب که صاحب این جزءه؟ میفرماد که میتواند مساوی باشد، میتواند اخف باشد، ولی نمیتواند مباین باشد و نمیتواند ارم باشد. نفس حیوانیه مساویس با حیوان، پس اگر نفس حیوانیه رو جزء خاص قرار بدیم، ما مساوی با حیوان رو جزء خاص قرار بدیم. رجولیت یعنی نر بودن، حالا چه در انسان چه در حیوان، چون بحث در حیوان ما مربوط شده به حیوان، اینم خاصه. به نبات نمیگن نر یا ماده، به جماد نمیگن نر یا ماده، به عناصر بسیطه نمیگن، به ملائکه نمیگن، به افلاک نمیگن، فقط به حیوانات میگن نر یا ماده. پس نر بودن هم از خواص حیوانه و باعث امتیاز حیوان از ما ادا هست، اما جزئی است که اخر صفت حیوان مساوی با حیوان نیست. این هم میشه میره بخواد قرار میده. البته دیگه امروزه
که به نبات
میگن، بله امروزه به نبات نر و ماده میگن. حالا کار نداریم، ما به این حیات در مطلب ردیم با مبانی قدیم بسرد. بعد این روزه شاید به بعدی جمادات هم مثلا نرماده بجن نمیدونم، ولی به لباس لباس لاغل میجن، بعد به خصوص در خورما که مثلا نرماده داریم، در بقیه در گل هم داریم، در گل ها حتی نرماده شون با هم هست در خیلی گل هم. خب اما اگر بخواهد خواسته جزء خاصی رو، جزء خاص رو ما مباین قرار بدیم، فهمان نمیشه، چون ما این جزء را بر اون کل هم میکنیم. مثلا میگیم الحیوان جسمون حی یا جسمون زون نفسن کدا هم میکنیم، مباین رو بر مباین نمیشه هم کنیم. به این جهت ما نمیتونیم جزء خاص رو مباین قرار، مباین رو میشه یه ساحل جزء قرار اهم هم نمیتونیم قرار بگیم، چون اگر اهم باشه دیگه خاصه. جزء خاص دو تا خاصیت داره، یکی این که بر صاحبش که اون کله حمل میشه، یکی این که خاصه، یعنی او رو از مابقی جدا میکنه. اختصاص خاصه یعنی اختصاص بودنه، خاصه یعنی مختصه، نه این که خاصه یعنی مساوی نیست. نمیخوام بگیم خاصه، میخوام بگیم که خاصه، اینه اختصاص بودنه داره. حالا یا باید مساوی باشه تا اختصاص داشته باشه، یا باید اخص باشه تا اختصاص داشته باشه. اگه اهم باشه اختصاصی به این نداره، در چیزی دیگه هم پیدا میشه. پس جزء خاص تقسیم میشه به دو قسم، یکی مساوی یکی اخص، اما قسم مباین و قسم اهم نداره. قسم مباین نداره به خاطر اینکه قابلیت هم براش نیست، قسم اهم نداره زیرا که خاص میتونی مختص. و المعنى خاص به شعر، اون معنای خاص به شعر که میتواند جزء دیگر این شعر قرار بگیرد، یجوز و ان یصابیه و یجوز و ان یکون اخصمه، جایز است که این جزء خاص، این معنای خاص مساویه با اون شعر باشد، مثل استعداد نطقی انسان که این مساویه. توجه کنید خیلی عبارت جالبی است، ایشون نطق را فصل انسان نگرفته، جزء خاص انسان نگرفته، استعداد نطق را، یعنی توانایی و نیروی نطق را. استعداد به معنای قوه نیست، استعداد در اینجا معنای قوه نیست، نه که نطق را قوه داشتن، استعداد یعنی توانایی. توانایی نطق داشتن می شود فصل انسان، چون بعضی گفتن نطق فصل انسانه، بهشون اشکال شده که نطق یا عبارت هست از تشویان که میشه از محوله فیل، یا عبارت هست از ادراک کلیات که میشه از محوله کیف نفسانی، هر کدوم از این دوتا باشه میشه عرب. عرب چطوری میتونه مقدم انسانی که جوهره قرار داده بشه؟ این اشکال خوب جوابی نداره. ایشون میگه نطق فصل نیست، استعداد نطق فصله، همون توانایی بر تشویان یا توانایی بر ادراک کلیات اون فصله، که اون توانایی میتونه جوهر باشه، نیروی دیگه قوه هست، قوه میتونه جوهر باشه. منطقه جوهریست که گاهی جوهر میتونه قوه جوهره، منطقه بعضی از این جوهرها حالن، بعضی ها مستقیم هر دفعی جوهره. و یجوز ان یکون اخف، و یجوز ان یکون اخف من حجای در چون معنای خواد اخص از اون شعر باشه، یعنی معنایی که اختصاص به اون شعر دارد مساوی با اون شعر نباشه، اخص باشه. که رجولیه لهو، یعنی به انسان، که میتونیم مثلا انسان رو تعریف کنیم به هی بله انسان رو تعریف کنیم به حیوان رجولیم شد رجولیت در فعل انسان هم هست، اما در خود انسان بله، در خود انسان خواست
جسمون
له رجولیت، جسمون له رجولیت مال حیوانه، جسمون مثلا ناطقون له جسمون له رجولیتشون
برای عام گلیتی، نه برای
عام، هم برای
خواست
رجال
بودن
در بازی به
معنای
نر نگیر، به معنای مرد بودن بگیریم، که مرد بودن اختصاص به انسان داره، به حیوانات مرد میگیم، حالا برای انسان باشه اونطوری باید کنه، اما اگر برای حیوان باشه رجولیت
خوریت،
بله رجولیت به معنی همون ذکوریت میشه، اگر برای حیوان باشه این نر بودن، رجولیت برای انسان یعنی مرد بودن، وقت مرد بودن اختصاص به انسان داره دیگه، شامل حیوان و شامل نبات و جماد میشه. و این من حسر فیه ما، ضمیر این حسره برمیگرده به معنای خواست، فیه ما برمیگرده به مساوی و اخر، به مساوی که از یصابیه فهمیده میشه و به اخر. و معنای خواسته بشه یعنی معنای که اختصاص بشه داره به مختص بشه، این منحصر در دو تا یا مساوی یا اخر است، اون دو تای دیگه رو نداره، دو قصه دیگه رو که مباین باشه یا اهم باشه نداره. چرا منحصر شد؟ زیرا اون دو قسم دیگه ممکنه لمتنا ان یکون متباینن و اهم، عبارت بعدی داریم و اهم، ممکنه از که اون معنای مختص مباین باشد، متباین نوشته، فکر میکنم مباین بله؟ بله متباینن نوشته، مباینن فکر من توجه نشدم به نصف قدیم ببینم که چی نوشته، احتمال میدم مباینن باشه، تبایان بین دوتا مبایانی میگه ممتنه است که این معنای خاص مباین باشد، اگه بگه ممتنه است معنای خاص و شی متباین باشن درسته، میگه معنای خاص مباین باشد باشه، دست مباین بکن، نه معنای خاص متباین باشد باشه، گفته نمیشه ایبی نداره، از معنای ایبی نداره، ولی ظاهرا گفته نمیشه، هم نگاه میکنم اگر مباین بود خب درستش میکنم، اگر متباین بود همجه که اصلا توجیه میکنم،
این
متباینه
نه؟
و الا یعنی اگر میتوانست مباین، و الا یعنی اگر مباین رو ما بخواهیم معنای خاص قرار بدیم این اشکال وارد میشه که لما صدق علیه بر اون شیء دیگه نمیتونه صدق بکنه، بر اون شیء که صاحب این مختصه نمیتونه صدق کنه، در حالی که ما هم معنای خاص رو معنای خاصه بشه رو بر شیء صدق میدیم هم میکنیم. و ممکنه است که اون شیء اهم باشه، یعنی اون معنای خاص، اون معنای خاصه بشه اهم از شیء باشه، و الا یعنی اگر بخواد اهم باشه لمختص بفه اختصاص به اون شی نداره، در حالی که فرض شد که باید اختصاص به اون شی داشته باشه. این و الا لما صدر علی همچنین و الا لما اختصاص به تو سقیافی سیستم خلف لازم میاد و همچنین تالی باطل است به خاطر همون جهت خلف شد.
پس ذاتیات رجولیت ذاتی
معنای خواست به
الان
عوارض
ذاتی
در عوارض
لازم
رو
جدا میکنه،
نه اجزا رو بحث کرد. حالا لزومی نداره که این اجزا حتما مقدم باشن، بله
البته مقدم خیلی مقدم میاد پایین
داره، بله مقدم رو داره بحث میکنه، ولی در این حال معنای خاصه بشه ایران داره بکر میکنه. حالا اگر معنای خاصه بشه مقدم هم نباشه، بالاخره معنای خاص هست، بلی معنای خاص رو توضیح میدیم، نه معنای خاصی که مقدم هم باشد. معنای خاصی که مقدم باشد حتما باید مساوی باشه،
یعنی اقسام تداخل دارن مثلا،
یعنی الان در ما داریم معنای خاص رو توضیح میدیم. ببینید اجزا رو گفتیم، گفتیم جزء آن داریم جزء خاص داریم، بعد جزء خاص رو داریم توضیح میدیم، معنای خاص رو داریم توضیح میدیم، معنای خاص رو توضیح میدیم که میتواند مساوی باشد میتواند اخص باشد، منتها این از خارج معلومه که اگر اخص بود، اگر اخص بود دیگه ذاتی بود.
مثلا
الان
ما
داریم
اجزا رو توضیح میدیم،
اجزای ذاتی
رو
داریم
توضیح میدیم،
چون در قبالش بحث از اجزا بعدش میگه این معنای خاص رو توضیح میدیم با قطع نظر از اجزای ذاتی. یه توضیح مجزاییه که معنای خاص بشه چیست، میتواند ذاتی باشد میتواند غیر ذاتی باشد، اگر ذاتی باشه حتما مساوی، اگر غیر ذاتی باشه میتونه خاص باشه، میتونه خاص باشه میتونه مساوی باشه. توجه میکنید؟ بله شما الان ولمنال خاص رو چنان مرتبطه به قبل میگیرید که همون بحث قبل که بحث در جز و مقدم بود بیا توی این معنی خواه نکنید این کار، این خدا کنید بله اشکال باید میشه. اگر بخواد اون حرف های قبل رو که بحث در جز بود اونم در جز مقدم بود بخواد توی این ولمنال خاص رو بشه بیارید، خب باید معنی خاصی که مقدمی مطرح بشه، در حالی که ایشون بحث رو عام میکنه، یعنی چنده یه مقداری از بحث قبل فاصله میگیره.
فیلماهیات و اجزای ها که الان چون داره میگه ما الان بحث و همین قسمت کنیم که جز و خاص جز
ای بیداره که ما بحث جز که میکنیم یه چیزی هم همین جز هر زنده
به جز نیست الان ما بمانه جز خاص میدهد
جز خاص بیان کردیم تمام شد، حالا بعد یه چیزی اضافه کنیم که مثلا اختصاص به جز خاص هم نداره، به مربوط به معنای خاصه، اختصاص به جزء خاص بشه نداره، مربوط به معنای خاصه. این میداره بگیم از بحث تقریبا بیرون میریم، یه مطلب اضافه رو حالا به خاطر اینکه استفاده بیشتری داشته باشه دو.
یعنی فرق
بذاره
معنای خاص
و جزء خاص. بله دیگه. جزء خاص رو ما گفتیم همونی که مقدم باشه. ولی الان ما جزء خاص رو توضیح نمیدیم، معنای خاص داره. معنایی که اختصاص به شی داره میتواند جزء باشد، میتواند غیر جزء باشد. اگر جزء باشه حتما مساوی. اما اگر غیر جزء بود میتونه مساوی باشه میتونه خاص. تعبیر به معنی چه کار؟ تعبیر به جز نشه دیگه، تعبیر به معنی که دیگه اصلا بحث عام شد، یعنی از بحث جز بیرون آمد، گفت معنی خاص میتواند اینطور باشه، اگر جز بود حتما باید مساوی باشه، اگر جز نبود دو جور میتونه باشه، هم مساوی هم. خب وارد عنوان سوم میشیم که داشتیم و عوارض حل مفارقته و لازمه، وارد این بحث میشیم. حالا میخوام عوارض لازمه و مفارقه ماهیت رو توضیح بدیم. روشنه میفرماد صفاتی که خارج باشند از ذات ماهیت بهشون عوارض میگیم. این صفات اگر از ماهیت جدا نشوند اسمشون میذاریم عوارض لازمه، اگر بتونن جدا بشن اسمشون میذاریم عوارض مفارقه. پس یه بحث عام میداریم که چه چیزی رو عارض میگیم. بفرماد اون چرا که خارج از ذات باشد و صفت به حساب بیاید ما عارض میشه. بعد بحث دوم داریم که این عارض به چند قسم تقسیم میشه، تقسیم میکنم به دو قسم، که عارض مفارق که ماهیت میتواند از اون خالی باشد، یکی هم عارض لازم که ماهیت نمیتواند از اون خالی باشد. از البته این که میگیم با عرض مفارق این تیکر دقت بکنید نکته بعد این توجه قرار بگیره که میگیم عارض مفارق عارضی که ماهیت میتواند از او خالی شود، یعنی میتواند از شخص او خالی شود. مثلا فرض کنید ابیت عرض مفارق عرضی میتواند جس از ابیت خالی شود، نه از جنس این چند لونه. از لون ممکنه این جسم نتونه خالی شد، تو کل جسم میتونه خالی میشه، مثلا شفاف باشه، حتی لون هم نداشته باشه، نه بیاد نه سواد، ولی نوع جسم ها ممکنه لون داشته باشن و بیاد اگه نداشتن به جاش رنگ دیگه داشته باشن. حالا در مثال هم کار نداریم، به طور کلی داریم میگیم اگر عرضی رو گفتیم عرضی مفارقه، یعنی این میتونه نباشه، ممکنه بدلش دیگه باشه، ولی عرض لازم عرض که خود همین نمیتونه منتج بشه، همینی که عرض شده نمیتونه منتج بشه. پس در عرض مفارق ما همین عرض رو میتونیم برداریم، ولی جانشینش چیز دیگه بیاد یا جانشینش چیز دیگه نیاد، هر دو میتونه عرض مفارق باشه. اما در عرض لازم نمیشه برداشتش ولی جانشینش چیز دیگه. خب توضیح بیشتر این رو بازم نمیشه از کس عرض لازم با ذاتی در آخر همین تاریخ بحث میشه که بحث پنجمه ما مصنف نگفت و شارح داره، هم مشترکاتشون رو میگیم هم فرقشون رو میگیم. ولی حقیقه یعنی ماهیت قد تکون و لها عوارض، عوارض رو منو بکن ای صفاتون خارجتون تنها یعنی ماهیت. باز به این به دو قسمت میشه، مفارقتون قد وقت تکون لها قد تکون لها عوارض و مفارقه به دقیق سختی نمیشه، یعنی اینجوری معنی اینجوری عبارت نمیاره، قد تکون لها عوارض و مفارقه فقط تکون لها عوارض و لازم. مفارق رو برنه میکنه ای غیر لازم و هی هم عرض مفارق اعراض مفارقه عوارض مفارقه هر صفتی هستن که ثبوتشون برای حقیقتی که متصف به این عوارض واجب نباشه، یعنی به ماهیت بتواند از این صفت خالی شود و به صفت دیگه بشه. وحی این مفارق رو دو قسم می‌کنه، یکی مفارقی که سریعاً چون می‌تواند ظاهر شود به دو قسم تقسیم می‌شه، یکی سریعاً ظاهر می‌شود یکی بطیئاً ظاهر می‌شود، هر دو شرایط مفارق بالاخره قابل زبان ظاهر می‌شه. وحی اما سریعت الزبان و اما بطیئت الزبان، سریعت الزوال رو مثال میگه یعنی این عوارض مفارقه. مثال میدونه سریعت الزوال رو چه دهکه بلفعلی به انسان، دهکه بلفعلی دهکه بر قوه عارض مفارق نیست، عارض لازم از انسان جدا نمیشه، دهکه بر قوه از انسان جدا نمیشه به عوارض لازم هست. چیزایی میشه
اون به قوه وقتی که ممکن کرد بین قوه تو وقت جمع نمیشه، وقتی که بخنده دیگه بین قوه خندان نیست دیگه بین قوه خندان
نیست بین قوه را همون وقتی که میخنده قوه خندیدن داره باید اون وقتی که داری میخنده بلفر قوه خندیدن رو داره. این شخص بلقوهی که الان تبدیل بلفر شد باطل شد، ولی اصل بلقوه بودن که باطل نشده. همین ببینید من که انسانم قوه دهش دارم، این قوه منحل میشه به بی نهایت قوه، یکیشو که بلفل کردم همون قوه همون یکی باقی میشه، ولی اصلش باقیه، اون اصلش عرض لازم. این شخص که این در قوه کلم باقی شده عرض لازم نبوده، اصل ذهن که در قوه برای من عرض لازمه، نه این شخص در قوهی که به بلفل تبدیل میشود و با تبدیل شدن به بلفل باقی میشود، اون عرض لازم نبوده. بله اف کردم که ذهک بلفل عرض مفارق هست برای انسان، اما ذهک بلقوه عرض لازم، وقت ذهک بلفل هم که عرض بلقوه که عرض مفارقه سریع و زبانه، اینطور نیست که انسان خنده خیلی طولانی داشته باشه. و اما بسیعت و زبان که شواغل انسان که این شواغ هم عارضیه و انسان همیشه باش نیست، یه زمانی این سریع بوده شواغ نداشته، یه زمانی هم شید میشود، یه اون پیر می شود و شباب رو نداره، این وسط شباب رو داره، اون تا عرضیست می هم. خب قسم دوم، این قسم اول بود که اول عوارض مفارقه باشه که خودش به دو قسم تقسیم شد. الان قسم دوم رو وارد میشیم، وقت تکون و لها یعنی للماهیت عوارض لازمه، عوارض لازمه رو معنا میکنن و هی کل صفت واجبت ثبوت للموصوف بها، هر صفتی که ثبوتش برای موصوف به این صفت واجب باشد، یعنی موصوف از این صفت خالی نشه، ثبوتش واجب باشه. این لنتنا توجه کنید دلیل است برای این که چرا عوارض لازمه این چنین صفتی هست. دلیلی که چون این صفات خاصیت عوارض لازمه رو دارن. ایشون با دو مقدمه دلیل رو بیان میکنه. خاصیت اینه لمتنه های انفکاک ها انهولی نیزن، ممتنه از انفکاک این صفت از اون موصوف هی نیزن، یعنی در این هنگامی که واجبت ثبوت است، در این هنگامی که واجبت ثبوت است منفک نمیشه. این یه مقدمه، مقدمه دیگر و کون المعنی من اللزوم ذالک، مقصود از لزوم هم همین امتناع انفکاک. پس این عوارض امتناع انفکاک دارن از معروض و مقصود از امتناع انفکاک لزومه، پس این عوارض لزوم دارن نسبت به موصوف به معروض. توجه کنیم به دو مقدمه نتیجه گیره. مقدمه اول میگه این صفت از موصوف منفک نمیشه. مقدمه دیگر میگوید هر چیزی که منفک نشد از چیز دیگر لازم اون چیز دیگر است. نتیجه میگیرم پس این صفت لازم این موصوف است. ای عرب برای بلا چرا؟ چرا صفت واجبت ثبوت لازم به حساب میاد؟ بچه تصمیه الان اسمشو بذارید یا واقعا چرا لازم میاد؟
چرا
شما عوارض لازمه رو به این تعریف کردید؟ چرا عوارض لازمه رو به این تعریف کردید؟ یا چرا عوارض لازمه رو، چرا واجب است هر چی واجب و ثبوت باشه میگید عوارض لازمه؟ چرا اینطور میگید؟ چون انفکاک این عوارض یا صفت از اون معروض و موصوف جایز نیست این در هنگامی که واجب و ثبوتن، و از طرفی هم این کن از برام امتناعه، یعنی لکن من لکن المعنی من اللزوم، مقصود از لزوم هم همینه، یعنی امتناع انفکاکه. خب پس هر چه امتناع انفکاک بود لزوم هست، چون در عوارض انفکاک امتناع هست لزوم هست. تمام شد. حالا یه تقسیمی برای لازم میکنن، میفرمان لازم گاهی لازم وجوده گاهی لازم ماهیته. توجه کنید الان بحث ما در عوارض ماهیت بود، یعنی عوارض مفارقه ماهیت یا عوارض لازمه ماهیت. ولی ایشون بعد از این که بحث در عوارض ماهیت رو تمام کرد، یه بحث وسیعی رو مطرح میکنه که عوارض چند هستن. همونطور که عرض کردم در ول معنا خاص رو بشه، بحثمون در جزء خاص و جزء عام بود، ولی بحث از این که بحث در جزء خاص و جزء عام رو مطرح کرد، یه بحث وسیعی در مورد جزء خاص کرد. همونطور که ما در اون همونطور که در این بحثی که الان مطرح میکنیم، با اینکه بحثمون اختصاص به ماهیت داشت تحفظ نمی کنیم اختصاص بر ماهیت رو، همچنین در بحث قبلم که بحثمون اختصاص به جز داشت تحفظ نمی کنیم بحث اختصاص به جز رو، اونجا بحث رو تعمیم دادیم، اینجا بحث تعمیم. خواستم اشکال شما رو بهتر جواب داده باشم. و لازم و قد یکون و لل وجود برد. حالا از خارج از کنم می فهمد که لازم گاهی لازم وجوده، که هرگاه ماهیتی موجود شود این لازم هم راشه، اگر موجود نبود این ما لازم رو نداره. یکی هم نه لازم ماهیته. لازم ماهیت با دو قسم میشه، لازم وجود، البته گاهی لازم وجود ذهنیست گاهی لازم وجود خارجیست، ایشون دیگه نگفته اینو، اما لازم ماهیت لازم کلل وجوده، یعنی که در ذهن داشته باشید که در ماهیت کلل خارج داشته باشید در خیلی هم راشد. مثلا اربعه لازم ماهیت چطوریه؟ زوجیت لازم ماهیت اربعه، در خارج هم اگه اربعه داشته باشید زوجیت هست، در ذهن داشته باشید زوجیت هست. اما مثلا سواد لازم ماهیت انسان نیست، در خارج سواد هست، در ذهن میتونید انسان رو تصور کنید، همین انسان، همین انسان اصلا رو تصور کنید رنگ سفیدیش بگید، حالا که در خواهد سیاه هم، حالا شخص انسان کل انسان نمیدید، تو کل انسان سفید هم، تو انسان هست انسان سفید هم دارید، یک انسان سیاه مخصوصی رو مثلا شما یا انسان سفیدی رو تصور میکنید، رنگ سیاهی رو ازش میگیرید یا رنگ دیگرش میگیرید، چیزه چون میتونید کار میکنید. پس این لازم ذهنی نیست، چون لازم جون اتفاق خاطر شد، لازم خارجی. در مثلا فرض مثل انسانی که تصور میکنید لازمش کلی بودنه، این تو ذهن نمیتونید ازش بگیرید، ولی اگه آوردنش تو خارج چرا؟ به وجود خارجی بشنه این کلیت ازش گرفته میشه، میشه شخص. پس کلیت لازم ذهنی، سواد لازم خارجی، اما یه چیزی داریم مثل زوجیت که لازمه که لازمه، یعنی میشه بهش میگیم لازم ماهیت. وقت لازم ماهیت دو قسمه، یه لازم بیان داریم یه لازم غیر بیان. لازم بیان اون لازمی است که با تصور ملزوم در ذهن ما حاضر بشه بدون احتیاجی به واسطه، هیچ واسطه لازم نداریم، به معنی اینکه ملزوم حاضر شد اون لازم هم میاد. مثل همون که عرض کردن اربعه رو شما در ذهنتون آوردید زوجیت میاد، بهتر به واسطه نداریم. اما یه لازمی داریم که اگر ملزوم رو تصور کردید اون لازم تصور نمیشه، مگر اینکه شما واسطه ای رو داشته باشید، واسطه ای رو پشت که پشت سر لعنه ها ذکر میکنید داشته باشید، میگید الانسان رو ضاحه کن، لازم رو بر انسان هم میکنید، لعنه ها متعجیان اون چه که بعد از لعنه ها میاد واسطه هست، یا مثلا المثلث و زوای المثلث مساویتون لقائمتین، این مساویتون لقائمتین لازم مثلثه، لعنه شدا دلیل میرید، این چون واسطه لازم است که شما این عرض لازم رو بر این محروز بار میکنید، ولی به واسطه یک محمول دیگر، یعنی این عرض رو محمول قرار میدید برای محروز به واسطه یک محمول دیگری که اون محمول پشت لعنه ذکر میشه، این چنین عرضی رو که با واسطه عرض دیگه میخواد هم بشه بهش میگیم عرض لازم غیر بیان. هر دو لازم هست، همون اولی لازم هم دومی لازم هست، اون لازم ماهیت هست، منطقه یکی لازم بلا واسطه هست که لازم بیه، یکی لازم مل واسطه که لازم غیر بیان. مل واسطه
هست یعنی
کوچکتری واسطه هست، هر چی که احتیاج به لعنه داشته باشه واسطه میخواد، اونی که پشت سر لعنه هست یک میشه واسطه. حالا اون پرسای لعنه اون میخواد متعجبان باشه که مفرده، میخواد یه قیاس طبیعی باشه. و لازم و قدی اکون رو للوجود مثل سواد، یعنی سیاهی زنجی برای انسانی که حل زنج یعنی زنجباره، قدیمی ها فقط سیاه رو به زنجبار میشناختن، مثل این که رابطه با فقط زنجبار یا بر کل سیاه ها زنجبار اطلاق شده، زنجبار فقط به یک گروه خاصی از سیاه ها. اگر یکون به ماهیت گاهی هم لازم ماهیت است، این لازم ماهیت قسم دومه دو قسمه، اما بینون خط بد و اما غیر بین. بین رو معنا میکنیم هوه لذی یلزم من تصور الملزوم تصور او، یعنی تصور این لازم، لازم است که از تصور ملزوم تصور او لازم میاد و حاصل میشه، مثل انقسام به متساویین لاربعه، اربعه ملزومه، انقسام به متساویین لازمه، شما تا اربعه رو تصور کردید انقسام به متساویین تو ذهنتون حاضر میشه، پس معلوم میشه که این انقسام به متساویین لازم بیه. لازم وجود من اینطور بله و هوا یعنی لازم مطلق لازم بله تده لازم ماهیت، چون مثالا لازم ماهیت، چون مثالایی که میزنه مثالای لازم ماهیت، از این جهت هوا رو هوه ما بیانون رو به لازم ماهیت بزنید بد نیست، اما از این بابت که ما برای لازم وجود هم بیان غیر بیان داریم، به کل هوه رو مراجعه بگیرید، به کل لازم یعنی کل لازم، چه لازم وجود باشه چه لازم ماهیت، اما بیانون غیر بیان نمش کننده، منطقه چون مثالا دیگه مخصوص میشه به لازم ماهیت. و این ما غیر بیان، غیر بیان من هم کنم و هوه مالا یکونی کدالک، یعنی لازمی که این چنین نباشد که از تصور ملزوم تصورش لازم بیاید، کداله یعنی یلزم من تصور، من تصور ملزوم تصور رو اینجور نباشه. خب از چی طور باشه؟ و انما یلحقه به توسط غیره، انما یعنی بلکه، بلکه ملحق شود این لازم به اون ملزوم نه بلا واسطه بلا به توسط دیگه، مثل مساوات زوایا لقائمتین، مساوات زوایا لقائمتین که ثابت است برای مثلث، که عارض است برای مثلث. این مساوات زوایا لقائمتین این عارض است و مثلث معروضه. سه تا زاویه مثلثی که با هم جمع کنید میبینید که مساوی شد با دو قائمه، هر قائمه برابر است با 90 درجه، میبینید سه تا زاویه میشود 180 درجه. هر مثلثی که هر نحوی که باشه، متساوی ساقین باشه، متساوی الاضلاع باشه، قائم الزاویه باشه، هر کدوم از این اقسام مثلث که باشه، مجموع استزاویش میشن دو قائمه، این 180 درجه. این دلیل میخواد، دلیل میخواد، یعنی همینطور نیست که من تا مثلث رو تصور کردم تصور کنم که مجموع زوایا برابر شد با 180 درجه، بلکه این دلیل میخواد که در هندسه دلیلشون میارن. اون دلیل میشه واسطه. و یوسن مزاره کلقی رو وسطن، و اون قیدی که باعث میشود که مثلا مساوات و زوایا لقائمته برای مثلث ثابت شود، اون قید رو میگیم واسطه. اونی که بهش میگیم وسط یا واسطه، اونی که باعث می شود، بله حتی اوصل قیاس باعث می شود، الان ممکنه باید قیاس نباشه، اونی که باعث می شود که ما این لازم رو بر این ملزوم هم کنیم، اون می شود واسطه. مثلا دستو اثبات
قیاسو
هم کنیم، واسطه در اثبات، بله ظاهرا واسطه در اثبات که هست، واسه در اثبات مثلا واسه در ثبوت شب نباشه،
در ثبوت
در اثبات در اینجا میکنه، واسه در اثبات در اینجا مطرح، حالا واسه در ثبوت میتونه باشه میتونه نباشه. و هوه، این هوه رو توجه کنید، به وسط راجع نیست، راجع است به اون لازم غیر بیان، و لازم غیر بیان محمولی که حمل می شود بر موضوع، موضوع یعنی محروف، یعنی ماهیتی که صاحب عربه، حمل می شود به سبب محمول دیگر. پس عرض لازم غیر بیان محمولی است که یلحق، یعنی حمل می شه، ملحق می شه، حمل می شه بر موضوع یعنی بر ماهیت به سبب محمول دیگر. محمول دیگر رو معنا می کنن اعنی، اعنی تفسیر محمول آخره، اعنی المقترن به قول ناله انه، یعنی اونی که پشتر لعنه هم یاد، اونی که پشتر لعنه هم یاد محمول دیگری که واسطه می شود برای این که غیر بیان بر موضوع هم شود. این ایوها لعنه هم کدا، اون وقتی که میگیم لعنه هم کدا، این که پشت سن لعنه هم یاد، اون محمول آخر است که واسطه می شود برای حمل لازم بر معنی. چذاهی که ملحق می شود به انسان به توسط تعجب، چون میگیم انسان زاهش است، هم میکنیم زاهش رو بر انسان، لعنه متعجب که پشتر لعنه رو واسطه قرار میدیم، وسط می شود متعجب، زاهش می شود عرض لازم من واسطه، یعنی غیر بیان.